أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرقاه خداوند متعال أرز بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. از موانع استجابت دعا بیان شده که مظلمه عباد بدهی مالی به دیگران، و یکی از جاهایی که این مظلمه پدید میاد تصرف در مال مشترک بین دو یا چند نفره، که یکی حتی شرکا هم نمیتونن در اون مال تصرف کنن مگر بعد از احراز رضایت بقیه شرکا. یکی از مصادیق این مورد مالی است که مورد تعلق خمس و پایان سال خمسی هم فرا رسیده. این بحث که خمس رو آیا ائمه علیهم السلام نسبت به شیعیان در دوران غیبت حلال کرده اند یا نکردن موضوع بحث من نیست. یکی دو تا منبر در این زمینه من بحث کردم، میتونن عزیزان پیگیری کنن و خلاصه این که اون خمسی که حلال کردن نه اون خمس پایان ساله بلکه خمس اول ساله، اول کاره. اگر کسی باید مالی رو خمس میداده و او خمس نداده به شما منتقل کرده، اگر این روایات نبود شما همون اول باید میرفتین خمسش رو میدادین، مثل سایر مواردی که شما در مال مشترک اگر از کسی فرشی رو بخرید که یک سومش مال دیگریه و به شما بفروشه، شما باید برید نسبت به این یک سوم با اون مالک به توافق برسید. این روایات این مورد رو میخواد بگه، نه مورد خمس پایان سال رو. توضیح مفصلی داره که الان در صددش نیستم. وقتی مال به دست شخص میاد، یک پنجمش ملک او نیست، البته در دست او به نحوه امانت هست که اگر تا پایان سال در معونه خودش و اهل و ایالش خرج بکنه با شرایطی که در جاش گفتن، این مال رو شریک نمیخواد. اما وقتی پایان سال شد و این مال معونه نشد، حالا باید این مال رو سهم شریک رو بدن. قبل از دادن سهم شریک، هر تصرفی که توش بخواد بشه، این تصرف میشه تصرف در مال مشترک که شریک راضی نیست. شریک هم وجود مقدس ولی السلام الله علیه و سادات فقیرند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. علاوه بر قصب فدکی که انجام شد و قصب میراث رسول خدا صلی الله علیه و آله، تهمت دنیا دوستی و مال دوستی، اون هم از طریق حرام، و امیرالمؤمنین علیه السلام زدند و اون حضرت رو متهم کردند به چنین صفت زشت و پلیدی. و این مطلب علاوه بر این که با سیره اون حضرت به اون صورت آشکار تنافی و تعارض داشت، با آیات قرآن هم در تعارض بود. آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده بود. اون حضرت در حالی که به صورت بسیار جدی در یک وقتی حضرت دستش خالی شده بود از مال دنیا، مواقع مختلف و مراحل مختلفی داشت، گاهی حضرت وضع مالیش خیلی خوب بوده، گاهی هم انفاق میکرد و میامد تا حدود صفر. امیرالمؤمنین علیه السلام در یه موقعیتی آنچه که داشت در راه خدا داد، در حالی که خودش به شدت نیازمند بود. این آیه رو می دانستن که در شأن اون حضرت هست، ولی در این حال متهم کردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو به مالندوزی و طمع در مال حرام، لذا شهادت حضرت رو در بحث فدک نپذیرفتن. یکی دیگر از اون مواردی که مخالفت کردند با قرآن مخالفتی بود که با آیات مبارکه سوره معارج کردند. خدای متعال انسان رو به طور عادی وقتی تحت تربیت قرار نمیگیره انسان رو هلوع نامیده، بی صبر و ناشکیب در برابر تمایلات نفسانیش خیلی سریع واکنش نشون میده. بعد خدا میفرماید اگر ما خیری بهش برسونیم، اگر یه امر خوشحال کنندهی برای او باشه، این فقط دوست داره برای خودش داشته باشه. اگر بخواد یه حادثه بدی به او برسه، او به شدت بی صبری از خودش نشون میده. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر اونایی که نماز میخونن. البته نه هر کس دو رکعت نماز بخونه. خدا وصف میکنه که این افراد کیان؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، اونایی که اهل دوام در نماز هستند. این آیات رو حضرت امام هادی سلام الله علیه می‌فرماید که این آیات یا امیرالمؤمنین در شأن تو نازل شده بود و در شأن پیغمبر، که فاستثنى الله تعالى نبيه المصطفى وانت يا سيد الاوصياء من جميع الخلق. رأس کسانی که خدا در این آیه از همه مردم جدا کرده پیغمبر بود و تو. یکی از اوصافی که خدا بیان میکنه در این آیات اینه که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، اونایی که امانت رو در مورد امانت و در مورد تعهداتشون کاملا اهل رعایتن. اگر یه مالی از دیگری در اختیار من باشد یا من بتوانم در او تصرف بکنم، اینجا بحث امانت پیش میاد. ولی یه چیزی باشه که من نتوانم درش تصرف بکنم، طبیعتاً امانت داری در اونجا معنا نمیده. این که کسی خمسش رو میده داره امانت داری میکنه، این که کسی رد مظالم میده داره امانت داری میکنه، این که کسی مراعات حتی بقیه موارد مال مشترک رو میکنه داره امانت داری میکنه. و تو روایتم تو پرانتز بگم، فرمود که اگر میخواید درجه دینداری اشخاص رو بدانید، رکوع و سجود طولانی اونها ملاک نیست. اینا ممکنه یه اموری باشه که طرف عادت کرده باشه بهش و اگر ازش بخواد فاصله بگیره و خودش وحشت میکنه، برایش ناگواره. اگه میخواد شیعیان ما رو بفهمید که واقعا شیعه هستن یا نه، تو دو جا ببینید، یکی صدق الحدیث، یکی اداء الامانه. زبان رو اگر رها کرده این آدم، معلوم میشه که تو دینداریش آدم مقیدی نیست. نه این که بگیم هیچی از دین نداره، اون پایه و اساس عمل در دین صدق حدیث، اداء امانته. راست بگه طرف، سخنانی که میگه از ابتدا تا انتها هرچه که میگوید راست باشه، و اداء امانه تو امور مالی و توی عرض به حضورتون که اموالی که برای دیگران اهل مراعات باشه. تو این امور مالی اگه کسی آدم منضبطی بود، این معلوم میشه که یه آدم خدا ترسیه واقعا. امام هادی علیه السلام میفرماید خدا این آیه رو در شأن پیغمبر و در شأن تو نازل کرد، این آیات سوره معارج رو، ولی اون خبیث ها اومدن صراحتا با آیه قرآن در تعارض افتادند و تو رو متهم به دنیا دوستی و خیانت در امانت کردند. این از فرمایش امام هادی علیه السلام در این زمینه. عبارت بعدی ایشون در زیارت قدیریه اینه که من ابتداشو میخونم، بقیهش بماند برای فردا شب انشاءالله. ثم افراوك سهم ذو القربى مكرن و احادوها عن اهله جورن، فلما آل الامر اليك اجريتهم على ما اجري رغبه عنهما بما عند الله لك. یکی از بدعت هایی که گذاردند بعد از رسول خدا این بود که خمسی که خدا واجب کرده بود و در اون خمس سهم ذو القربا وجود داشت، این رو به کلی اینها از بین بردند و نابودش کردند به کلی و نرسوندند به اهلش. این مورد از اون مواردی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام حتی پس از آن که به دست آورد حکومت ظاهری و خلافت ظاهری را، حضرت نتوانست تغییر بدهد، که فردا شب انشاءالله در این زمینه عرایزی رو تقدیم خواهم کرد. خب سال جدید آغاز شده، سال از دیشب آغاز شده، اول سنت شهر رمضان. بقیه سالها اعتباریه، سال میلادی، قمری، شمسی، اینا اعتباره. در واقع تقدیر از دیشب آغاز شد و ما در سال جدید به سر میبریم. خب امیدواریم خدا به حق ولی عصر علیه السلام همه ما رو در این سال جدید در مسیر بندگی و طاعت خودش توفیق شایانی مرحمت بفرماید. خب امشب که اولین شب یا دومین شب سال جدیده، بناست که ما بریم کجا؟ در یک صحنه‌ای قرار بگیریم که اگر فقط تصور کنیم اون صحنه همه ما رو منقلب میکنه، و اون صحنه عصر عاشورا و شام غریبان سید شهر. شاید سخت ترین شبی که بر زینب کبرا سلام الله علیه گذشت اون شب. از یک سو نگاه میکنه به صحرای کرملا، نانجیب ها ابدان کشته های خودشونو دارن دفن میکنن، ولی بدن سید شهدا نه تنها روی زمین افتاده، بلکه زیر سم ستوران قرار گرفته. از یک طرف خیمه ها رو به آتش کشیدن، از یک طرف امانت های برادرش در میان صحرا با لب تشنه با شکم به گرسنگی دارد فرار میکنم، از یک طرف دیگه خیمه ها رو به آتش کشیدن. زین العابدین علیه السلام امام زمانش و برادر زدش درون خیمه هاست. من نمیدونم زینب کبرا چه گذشت، اما گاهی که این آیه شریفه رو میخونم به یاد زینب کبرا میفتم، اما من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. خدایا تو رو به اضطرار زینب کبرا در اون شب قسم میدهم، در امر ظهور مضطر حقیقی امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. صلوات الله.